الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. در تمامی اوصاف و فضائل و مناسب و مسئولیت ها همه درگذر است و نسبی است. دو چیز است که ارزش واقعی و حقیقی و مطلق دارد. بقیه اوصاف و فضائل کافتن اعتباری و نسبی است. یک روز یک مقامی دارد، فردا اون مقام نیست. یک روز یک ریاستی دارد، فردا اون ریاست نیست. دیگه اون احترام هم نیست، اعتباری است. همه اوصاف و فضائل در زندگی بشر اعتباری است. ما میگیم اعتباری اعتبار ندارد. دو چیز است که واقعی و مطلق است و ماندگار است، همیشه با انسان هست. این دو تا چیز رو به عنوان معجزه بگید. کشف یک حقیقت قرآن فرموده است یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان و علم واقعی و مطلقه. شما را جامعه قبول بکند، رأی بیارید یا نیارید، قبول بشید در کنکور نشوید، برای کاندیدا قبول بشید قبول داشتید، ایمانتون که ایمان داشتید ارزشش رو داره و علمتون همینطور. اینجا باشید جای دیگه باشید، کسی بشناسد یا نشناسد، یه ارزش ذاتی داره. یرفع رفعت خدا داده. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. از منظر و پنجره اخلاق یه نکته هم گفته می شود، اونیه که این دوتا که آمده است انگار با هم یه ارتباطی هم داشته باشد. یعنی علم اون علم با ارزش است که همراه با ایمان باشد، ایمان هم اون ایمانی با ارزش است که با علم باشد، و الا سر از تحجر یا سر از تصوف در میارد. خداوند برای آدم که توفیق بدهد اون راهی که علم و ایمان و دوتاشو جمع میکنه و قطعا غیر از اون علم علم دیگری نیست که ایمان و علم با هم باشه، چیه؟ فقط فقه اهل بیت. فقه اهل بیت علم است و ایمان، هر دو را این میتونه این علم جمع بکنه. شکر این نعمت رو بکنیم. عمر یک سرمایه گذراست. در هر راهی که انسان هزینه کند آخرش یه نوع پشیمانی دارد، اما اگر در راه فقه اهل بیت آدم هزینه کند پشیمانی که ندارد، سوداوری دارد که سودش هم به درد این دنیای آدم میخورد و هم به درد اون دنیای آدم میخورد. یه حدیثی را از امام کاظم سلام الله تعالی علیه برای شما خواندم، احتمالاً در حافظتان نسپرده باشید، احتمالاً چون این طبیعت دیگه. او حدیث یه بار بخوانم اگر یادتون بود و جمله های تکمیلیشو برای من خوندی جایزه نقد براتون میدم. او حدیث این بود: تفقهوا فی الدین فإن الفقه مفتاح البصيرة. تفقهوا في الدين فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة. و سبب الى منازل رفیعه و رتب الجلیله فی الدین و الدنیا. این فقه دیگه روایت و در تاریخ هم اگر ببین از بین همه اقشار او فقهای موفق اونها هستن که تا حالا جامعه تا حدودی به سمت و سوی دین و مذهب حرکت میکنن و یاد و نامنی که اونها تا ابد هم باقی است. دیگه از این بیشتر اگر شرح بدم میشه بحث اخلاق. تذکری بود روز اول بحث که شما عزیزان قدر این مکان تو این جایگاهتان بدانید که اگر حدیث کامل ننویشید میخواد بنویشید یه بار دیگه بخونم. آقای حسینی خودکار ندارد، خودکار نیافتید آخرش. من تقریبا به خاطر شما تکرار کردم، دیدم که خیلی تلاش کردی چیزی گیرتون نیام، کاغذی قلم یه جای مناسبی پیدا کنید. امام کاظم علیه السلام: تفقه فی الدین فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة وتمام العبادة والسبب والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة والرتب الرتب جمع رتبة والرتب رتب خورما نه ها آرش ایشان بالاخره سعادت خورما میخورن. شما از خورمای چند لحظه سر دست صرف نظر کنید، رتب جمع رتبه است و رتب الجلیله. بسیار خوب، این حدیث و ترجمه دیگه نمیخواد و بلدید روز اول بحث به ذهن ما بسپاریم. نتیجهش اینه که قدر این موقعیت خودمان رو بدانیم که توفیق بسیار بزرگی است که خدا برای ما عنایت میکنه. اما بحث و این نعمت رو شکر بکنیم. شکر نعمت معناش چیه میدونیم؟ شکر نعمت از امام صادق صلی الله علیه شکر نعمت اجتناب المحارم. معنای دیگری که گفته می شود برای شکر نعمت، شکر نعمت اینه که از نعمت خدا دادی حسن استفاده بشود. این نعمتی که برای ما خدا داده حسن استفاده کنیم، حسن استفادهش بعد عملا چه می شود؟ شما گفتم در تجربه ما یک روحانی و اهل علم موفق کسی است که اول پایبند به واجبات و محرمات باشد، آنگاه کار اصلیش رو درس قرار بدهد، بقیه کل کار دیگه زندگیش فرعی، اصل درس باشه، این موفق باشه. خدا برای همه ما توفیق عنایت کند. با این آمین سوستی که شما گفتید، این بعد از دعا بود دیگه فایده ندارد. خداوند گفتم که این درس به شما تذکرم داده گاهی در درس فقه، خود درس فقه بالا میرد صعود میکنند، اگه در وسط درس فقه یه دونه دعا به قول عوام بچاپونی دعا بالا میرد. خدایا برای همه ما توفیق عبودیت عنایت فرما، خدایا برای همه ما توفیق فراگیری علوم آل بیت علیه السلام عنایت فرما. اما درس کتاب عروت الوثقا که متن بحثی ماست، تألیف سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، که فقه کتابش فقه محوری فقهای بعد از خودشان هست و کتابی است که در محور آن، در محوریت آن چندین شرح و کتاب‌های مبسوط اجتهادی نوشته شده است و کتابی است که گفته می‌شود در ریزنگری مثال می‌زنند طلبه‌ها که این مگه عروت الوثقی است که اینقدر ریزنگری دارید. و متن ما عروت الوثقی است که با خبرید. بحث ما بحث اغسال، پس از غسل جنابت رسیدیم به غسل حیض، مسئله 15. سید می فرماید صاحبت العادت الوقتیه سواء کانت عددیه ایضا املا تترک العبادت بمجرد رؤیت دم فی العادت او مع تقدمه او تأخره یومان او یومین. در این رابطه بحثی کردیم، شما که قسم همه تون الحمدلله جوان هستید، با سوالات جوان ها کم و بیش بر میخورید. یکی از دهنکجی های بعض افراد جاهل و گمراه این باشد که میگوید خوب شما بحث حیض و نفاس میخورید، به درد چه میخورید؟ این رو براتون بگم که الان جوابش رو بدید. بله، ما اگر بحث خوندیم، ما طهارت و پاکیزگی را برای مردان و زنان قائلیم. شما یک اهل بحثان نیستید، آلوده اید. این دو این بحث، تمامی این بحث پر احکام فقه هست، احکام دارد، احکام ریزی دارد، باید اینا رو ما بلد باشیم، حکم شرعی را مسئولیم برای کسانی که مربوط به ما هستند بیان کنیم. و بعد و سالسان هم شمایی که خیلی صحبت از بهداشت و اینا میزنید، این بحث ها در مسائل زندگی و بهداشتی هم اثر بسیار برجسته‌ای دارد، علاوه بر اون مطلبی که با شما گفتیم. ما این بحث رو که میگیم در ضمن بحث به یک سری قواعد برمیخوریم، اصول برمیخوریم، روایات برمیخوریم و مبانی که میتونیم توان استنباط رو در آینده نه چندان دور انشاءالله به دست بیاریم. بنابراین این بحث فوائدش از این قرار هست. در ضمن این بحث همین مسئله 15 که آمده است تا اونجا که می‌فرماید اگر مرأه 3 متوالی رؤیت دم داشته باشد و بعد قطع بشود و بعد از که 2 رؤیت دم داشته باشد و اون دم با صفات نباشد، یعنی احمر و اسود نباشد، محکوم به حیضیت است. و بعدم وظیفه مبتدعه و مضطربه و ناسیه را بیان میکند. در ضمنی که اینها را برای تو شرح دادیم، تکرار نکنیم، رسیدیم به یک جا. کجا رسیدیم؟ یادتونه؟ خب معلوم حافظه که مشغولیت دارد. رسیدیم به قاعده امکان. قاعده امکان منظور از قاعده امکان یک قاعده فقهی است که در باب حیض و استحاضه به کار می روند، مخصوص این دو مورد است، و یک قاعده فقهی مسلم هست. اول یک نمای از این قاعده را بگیم، بعد به تعریف و مدرک اعتبار آن توجه کنیم. نمای دور قاعده این است که اگر یک مرعی رؤیت دم داشته باشد ولی شک کند که این دمی که از او خارج شده است خون حیض است یا خون استحاضه است یا خون قرحه و عذره است، اگر همچه شکی بکند حکم چیست؟ گفته می شود که مقتضای قاعده این است که حمل به حیضیت بشود، در صورتی که حمل به حیض مانع نداشته باشد، یعنی امکان داشته باشد. این قاعده مجراش اینجاست، نمای دورش اینجاست. اما ریشه اصلی این قاعده که از کجا آمده است، آنگاه ادله اعتبار آن و آنگاه موارد تطبیق آن. اما به قول شما جوانها پیشینه قاعده، آنچه که تتبع و فحش این بنده حقیر خدا به دست آورد، در کلمات شیخ از این قاعده خبرهای وجود دارد، یعنی یک اشارتهایی در کلام شیخ نسبت به این قاعده آمده است. از جمله در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 135 شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اگر کسی خونی در ایام حیض ببیند حیض است. ادامه میداد میفرماید همینطور در ایامی که امکان دارد حیض باشد هم حمله به آن میشود. این بیان ریشه میشود برای قاعده امکان. آنگاه می فرماید دلیلنا علی ذلک، اصطلاح کامل کنید چه باشد؟ دلیلنا علی
ذلک
اجماع الفرقه. بسیار عالی، فرقه با فرقه فرق دارد، فرقه طائفه است، فرقه اختلاف. دلیلنا اجماع، احسنتم که در ذهنتان بود، شما امتیازتان گرفتید، ما به حرکت گیر نمیدیم. اجماع الفرقه، پس داریم در بیان شیخ خبری آمده است که ایامی که امکان دارد حیض باشد حمل به حیض کنید. تمام اینو بگیم. بعد از فرمایش ایشان محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معتبر که دو جلد هست، معتبر محقق حلی اسم و مسمی یکیست، واقعا معتبره. حتی یه روایتی که در یه نکته چیز قابل توجه، اگر یک روایت رو در مبسوط دیدید که شیخ به اون استدلال کرده، دنبال سند نرید، توثیق عملی است. چون شیخ خودش چیه؟ از موفقینه. بعضی از عزیزان مثلا روایت رو در مبسوط میبینه، سندش رو میاره در وسائل پیدا میکنن، یا حضرت عباس وسائل کجا، مبسوط کجا. و بعضی خب مسائل بهتران دارد، ولی وسائل در برابر مبسوط که یه چیز زحمت کشیده جمع کرده از اونجا آورده وسائل درست کرده. شما در کتاب معتبر هم قانون یادتون دارد تحقیقی، حتی دیگه نیازی به سند نیست. اگر برای تحقیقاتتون در کتاب معتبر یه روایت رو پیدا کردید، مدرک رو همون کتاب معتبر بنویسید، دنبال جوامع روایی نمیخواد برید، او خودش معتبر. شیخ افوان محقق حلی در همین کتاب معتبر جلد 1 صفحه 203 میفرماید که اگر یک مرعی 3 روز خون ببیند بعد قطع بشود، بعد از یکی 2 روز باز هم رؤیت دم داشته باشد، تا 10 روز حمل به حیض میشود و هو اجماعون، عبارت شیخ، عبارت محقق، و هو اجماع ولأنه يمكن ان يكون حيزا، يمكن شو بگید که به درد قاعده امکان بخوره، ولأنه يمكن ان يكون حيزا فيجب ان يكون حيزا. به این مضمون محقق حلی هم درباره قاعده امکان ویشه رو اعلام کرد، برگرفته از کلام شیخ. اینجا که به دست ما سررشته آمد، بریم یک قدم نزدیک فاصله با محقق حلی کجا؟ کتاب قواعد علامه حلی، که همراه و همزمان با محقق حلی هست، منتها شاگرد احسن، شاگرد محقق حلی و خواهرزاده محقق حلی هست. در کتاب قواعد جلد 1 صفحه 213 قاعده را شاکله و ساختار داده، در شکل قاعده اعلام میکنه. میفرماید چی؟ کل ما یمکنو، کل دم یمکنو ان یکون حیضان فهو حیضان. قاعده را به طور کامل شکل و ساختار داده، از دلیل و مدرک چیزی اشاره به چشم نمیخورد. قاعده رو به عنوان یه قاعده مسلم اعلام میکن. چرا دلیل و مدرک نمیگد؟ خاطر که شیخ فرمود اجماع الفرقه و هو حجتون اندران، و محقق حلی هم فرمود اجماع. در این اجماع هم یک تذکری بدم برای شما، که محققین گاهی میگن که به اجماع شیخ یه مقداری تأمل میکنن، که مسلک ما نیست که یادتونه، که ما به اجماع آتشخ تأملی نداریم، ولی به اجماع محقق حلی تقریبا دیگه تأمل وجود ندارد. پس از اینکه گرفتی ریشه قاعده را و دو تا نکته ضمنی هم به دست ما آمد که بعدا میگیم، میرسیم به مرحله شرح. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 3 صفحه 164 تا صفحه 65 و تا صفحه 170. متن شرایع را که ایشان متن جواهر قرار داده، کلامی را از محقق حلی نقل میکند که شبیه کلام ایشان در معتبر است، که میفرماید ما تراه المرء من الدم سلاست ایام الى آخر فهو و حیزان. صاحب جواهر میفرماید که حکم همین است اجماعا. یه اجماع اینا صاحب جواهر هم اعلام میکند و بعدم میفرماید که این قاعده در ساختار قاعده بودن در کلام علامه حلی آمده است که من برای شما گفتم و مأخذش رو هم برای شما دقیقا گفتم. کتاب قواعد تو چاپ انتشارات جامعه مدرسی در صفحه 164 محقق افن در صفحه 165 صاحب جواهر به ادله این قاعده اشاره می کند. می فرماید قاعده همین طور است، اجماع اعلام شده است، بلکه عند المعاصرین من القطعیات، پیش معاصرین ما قطعیات گفته شده است. از قطعیات پس یه اصطلاح خاصیه؟ نه، قطعیات شد همون تسالم دیگه، بالاتر از اجماع میشه تسالم. حالا اونو به عبارت دیگر بیارید قطعیاتش کنید میشه مسلم، بلکه میفرمایند مسلمه. درباره ادله این قاعده امکان بحثی دارد، نقدی دارد، دقتی دارد، قبل از که کاملش کنید به ذهنتان بسپارید. نقد و اشکال ایشان برمیگردد به عمومیت و گسترش قاعده، نه به اصل قاعده. اصل قاعده فی الجمله قابل انکار نیست. بعد در قلمرو و نطاق قاعده که وارد بشیم بحث داریم کجاها جاری بشود کجاها جاری نشود. در همون صفحه 165 می فرماید اقصا ما یمکن ان نستدل على اعتبار القاعده ما یلی. یک، می فرماید اصالت الحیض. دو، الاجماع. سه، النصوص المستفیضه. دلیل اولی که ارائه می کند ایشان می فرماید اصالت الحیض. اصالت الحیض یعنی چه؟ یعنی خودش ترجمه می کند، یعنی الغالب فی دماء النساء الحیض، بر اساس اغلب افراد می شود اصل، یا اصلی که ریشش اغلبیت است. این اصل هم همونطور که براتون شرح دادم این اصل ریز رو هم بلد بشید، این اصل اصل عملیه نیست، نصی نداره، این اصلا در صورتی که اعتبارش ثابت بشود اصل اخلایی میشن، مردم اخلا حمله به اغلب میکنن، به فرد نادر اعتنا نمی کنن. این شود یه اصل بسیار، اون اصالت اللزوم در معاملات درست فرمایش شما مثال زدید اصل اقلائی است، احسنتم، اون از قماش اصول اقلائی است که اخلا در مورد بیع و معامله میگه بیع که تمام شد دیگه بر نگردانم، دیگه ببرم و برم قطعی بکنن، این بنا شد. برای اخلا رو کجا میفهمیم اصل اقلائی رو؟ واضح میفهم اصالت اللزوم مثلا بسیار واضح فهمیدیم، جواب سوال مقدر میدم. و همینطور اینجا هم اغلب افراد دماء، اغلب انواع دماء که دم حیث هست، اخلا به اون نوع نادرش اعتنا نمی کنید، اغلب اینه که حیث باشد بر اساس اغلب. اجازه بدید این اصل گفتم از اصول عملیه نیست، از اصول لفظیه نیست، مضافاً بر اصول لفظیه و اصول عملیه ما یک بخش اصول دیگه هم داریم تحت عنوان اصول اخلاییه که همین است، اصالت الحیز. در این رابطه چیزی که گفته می شود این اصالت الحیز که اصل عملی نیست، اصل اخلایی هست، مبناش هم اغلبیت افراد هست. آیا این اصل اعتبار دارد یا ندارد؟ مثالی که شما زدید مثل مثلا اصالت اللزوم که اعتبارش قطعی است، اخلا خلافی در بارش نیست، اخلا همه میگن باید این طور باشه بیع و معامله، اینجا همین طوره یا نه؟ میگیم نه، در باره اغلب افراد آنچنان تراکم آراء اخلا قطعی وجود ندارد. میشود بگد که خب اغلب اینه ولی اقل هم هست، به اغلب هم اعتماد نکنید، یک فحصی هم بکنید. بنابراین اصالت الحیز یه اصل اخلایی به حساب میاد در صورتی که مبدعش چی؟ اغلبیت باشد، که محقق خراسانی گفته است منتها علا مبنا دیگه، این مبنا در اون حد از استحکام نیست. این اصل یک شکل دیگری هم دارد، اون شکل دیگریش چیه؟ اونه برای شما گفتم، اون همون اصل و ظاهریست که قبل از تطور بود، یادتونه؟ اون خیلی مهم بود، گفتیم قبل از، پس اراده کنیم دیگه، فراموش رو کنن دوستان دیگه، درست یادتان نیست؟ یادتان نیست؟ خیلی خوب، یادتان که نیست؟ اعاده کنیم که نکته دارد، یه اصل و ظاهری داریم که در اصطلاح شرح لمعه و شرایعه، یعنی قبل از تطور اصول هست. اون اصل منظور از اون اصل منظور از اون ظاهر این اصل عملی و این ظهوراتی که الان ما داریم نیست. اون ظاهر چیزیست؟ غیر از ظاهری که ما میگیم. و اون اصل چیزیست؟ غیر از اصلی که ما، اینا نکته های جدید بحثی ماست. من خوشحال بودم که اگر اینا رو به ذهنتون سپرده باشید، الان دیگه خوشحال نمیشم که به ذهنتون نسپردید. اینا هنوز جای نوشته نشده تقریبا. آفری یاد آقای حسینی آمد دیگه، ما رو خوشحال کرد، خدا شما رو خوشحال کنه. اصلی که در قبل از تطور به کار می رود عبارت است از جریان طبیعی کار. چیزی که مطابق جریان طبیعی کار بود میگه مطابق اصل است. خب آقای حسینی ظاهرش چه بود؟ خود نصفشو گفتید، عیب ندارم. منظور از ظاهر در اون اصطلاح قرینه حالیه بود. حال ظاهر حال که بهش میگن ظاهر حال یا قرینه حالیه. کلمه ظاهر حال مساوی با قرینه، اصطلاح ظاهر حال مساوی با قرینه حالیه است. اگر یک چیزی مطابق قرینه حال، مقتضای قرینه حالیه بود، بهش چی میگیم؟ میگیم مقتضای ظاهر. اگر یک چیزی مقتضای جریان طبیعی بود بهش چی میگیم؟ میگیم مقتضای اصل. خوب گرفتید؟ خدا بهتون توفیق بده که اینا رو خیلی خوب بگید، ما خوشحال بشیم، چون اینا اینقدر ظریفه، اینقدر عالیه که جایی نوشته نشده و خیلی به درد میخوره. یه وقت شما اصول درس میگید، شرح لابا میاد میگید مطابق اصلی از ظاهره، این اصل استثاب اینجور که اصلا استثاب خبری نیست. ظاهر ظهور لفظ، ظهور لفظ خبری نیست. ظهور ظاهر و اصل را بشناسی که اونجا غیر از اینجاست. در بعد از تطور ظاهر ظهور لفظی است، اصل لفظی یا اصل عملی است. گرفتی؟ خدا خیرتون بده، تذکر میدم که اینو فراموش دیگه نکنید، حضرت عباسی فراموش نکنید. براتون بگم من که زور که دیگه ندارم، دوام که نمی کنم، ولی خب سکوت میکنم، یه مقدار چیز میشم، افت میاد برام، خوشحالیم کمتر میشه، چون شما رو میبینم فضلای درسم خوب میفهمید، ولی حافظه اگه ثبت نکند یا حضرت عباس دیگه. بسیار خوب، تا اینجا رسیدیم. این اصل میتواند، این اصل میتواند به عنوان چه باشد؟ به عنوان همون اصلی که اصطلاحش در برابر ظاهر به کار می رود. یعنی چه؟ یعنی اصل حیز است مقتضای جریان طبیعی، که اگر همون مثال اصل رو الان اینجا خوب تطبیق می کنید، معنای اصل یعنی اگر یک مرأه سالم باشد، مقتضای جریان طبیعی یعنی سلامت، مقتضای جریان طبیعیش اینه که چه؟ که حیض باشد، خونی که ازش خارج می شود و استحاضه و خون زخم یا قرحه چیه؟ خلاف جریان طبیعی است. اصل این است که این دم دم حیض باشد. تا به اینجا مطلب درباره اصل کامل شد. شما چیزی که به دست آورد چه بود سیدانا؟ فامیلتون چه بود؟
جعفری.
سیدان جعفری که بسیار با حساسیت درس رو گوش میدید، نکته ای که استفاده کردید این بود که اصل، اصطلاح اصل و ظاهر را قبل از تطور، یعنی قبل از زمان شیخ انصاری و بعد از زمان شیخ انصاری فهمیدی چیزی تازهی بود برای شما. اگر یک ساعت، یک روز وقت خرج میکرد برای فهم این مطلب، برای تو صرف داشت. دمتون گرم، چیزی به دست آوردید، گوارتان بود. آقای جعفری، حضرت آقا، این مطلبی که برای تو گفتم اضافه کنم، اصل طبیعی هم اعتبار دارد، اصل به معنای غالب هم اعتبار دارد. یادتون آمد؟ بازم نقطه فراموش کردیم. چرا؟ برای اینکه گفتیم ما، یادتون نره، جایی که رد میکنیم دلیلیت یک دلیل رو، اون دلیل رو به طور کامل از اعتبار ساقط نمی کنیم. درجه اعتبارش را پایین میاریم. اصل به معنای غالب افراد اعتبار دارد، اما اعتبار ناقص نکامل در حد معین. و اصل به معنای جریان طبیعی اعتبار دارد، نه اعتبار کامل در حد یک استصحاب کامل. درست شد؟ بنابراین اصالت الحیض در حد یک دلیلی که نقش تعیین، در حد یک دلیلی که مطلب و اثبات کند نیست، اما در حد یک مدرکی که تعیید کند هست. بسیار خوب، این دلیل اول ما بود. دلیل دوم ما هم اجماعات هست و دلیل سوم هم نصوص، که انشاءالله آقا میگد که وقت تمام شده، فردا بحث کنید. سلامتی آقا، نازم سلامت.